سلام. گروه معلولان یکی از گروه‌هایی که نباید اونا رو در آموزش و سواد رسانه‌ای نادیده بگیریم. پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی از یک طرف به کمک معلولیت‌های مختلف اومده، اما از طرف دیگه رسانه‌ها با بازتولید کلیشه‌ها و بازنمایی نادرست معلولیت، سختی‌هایی رو بر این گروه تحمیل می‌کنه. من مانی آله‌پور هستم و در این قسمت از پادکست مدرسه رسا به موضوع معلولیت و به طور خاص نابینایی می‌پردازیم. ما معلولیت رو به عنوان موضوعی با اهمیت که باید به اون پرداخت بشه در اولویت قرار دادیم و وظیفه خودمون میدونیم تا جایی که میتونیم به دو بُعد اصلی در سواد رسانه‌ای که به زندگی معلولان مربوط میشه بپردازیم. این دو بُعد در واقع معرفی تکنولوژی‌های ارتباطی برای معلولان و از طرف دیگه برملا کردن کلیشه‌های نادرست و نقد بازنمای اونا در رسانه‌ها که ما با هدف آگاه‌سازی معلم‌ها بهشون می‌پردازیم. به همین دلیل تو این قسمت پادکست مدرسه رسا از ابوذر سمیعی، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی و فعال اجتماعی حوزه معلولان که خودشون سالهاست نابینا شدند، دعوت کردیم تا برامون داستانشون رو تعریف کنند. برای ما اون بودی از زندگیشون که به نابینا بودن مربوط میشه رو روایت کنند. برای ما تعریف کنند تکنولوژی چطور به کمکشون اومده تا بر چالش‌هایی که باشون مواجه شده فائق بیاد و با نگاهی نقادانه درباره نحوه بازنمایی معلولان در رسانه‌ها با ما صحبت کنند. در ادامه داستان ابوذر و حرفاش رو میشنویم. با ما باشید.
سلام. اولین باری که متوجه کم شدن بینایی شدم، کلاس دوم راهنمایی بودم. هفته اول مهر بود و اون زمان اینطوری بود که کتاب ها رو تو مدرسه تحویل میدادن. وقتی کتابامو تحویل گرفتم، یکیشو باز کردم و دیدم که نمیتونم خطوط کتاب رو بخونم. فکر کردم شاید فونت کتاب نسبت به پارسال ریزتر شده. همون روز وقتی برگشتم خونه، رفتم تو زیرزمین و کتابهای سال قبلم رو پیدا کردم و دیدم که اونها رو هم نمیتونم بخونم. اینجا نقطه آغاز تغییر زندگی من بود. از اینجا به بعد من وارد دنیای کمبینایی و نهایتاً نابینایی شدم. اتفاقاتی که برای من افتاد برمیگرده به حدود 25 سال پیش، یعنی اوایل دهه 70 توی شهر کوچیک تو کردستان. اما نکته غم‌انگیز اینه که مشکلات و مسائلی که من در دوران دانش آموزی باش مواجه بودم به عنوان یک دانش آموز کمبینا و نابینا، هنوز هم برای دانش آموزان نابینا و کمبینا حتی تو شهر بزرگی مثل شهر تهران وجود داره. به همین دلیل این موضوع برای من به یک دغدغه تبدیل شده و قصد دارم به عنوان یک نابینا که هنوز هم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه با شما حرفایی رو در میون بذارم. زمانی که من به تدریج کمبینا و نابینا شدم، چالش ها و استرس های زیادی رو پشت سر گذاشتم. در این بین فشارها و استرس هایی که تو مدرسه به خاطر این موضوع به من وارد میشد خیلی بیشتر از فشارهای نابینایی بود. برخورد معلم ها با من رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک گروه از معلم‌ها فکر می‌کردن من برای فرار از درس و مشق هستش که برام تمارز می‌کنم و در واقع چیزیم نیست. اینا از اون دست معلم‌هایی بودن که می‌خواستن خودشون رو خیلی تیز نشون بدن و گاهی هم برای اثبات حرفشون کارگاه بازی هم در می‌آوردن. مثلا سعی می‌کردن از راه‌های مختلف بینایی من رو محک بزنن. یه بار یکی از معلم‌ها من رو صدا کرد و یه خودکار نشونم داد و گفت این چیه؟ من گفتم خودکاره. گفت پس این رو میبینی؟ گفتم بله. گفت برو درست رو بخون و نگو که کتاب رو نمیذارم بخونم. یا یکی دیگه از معلم ها به من میگفت تو چطور موقع فوتبال بازی کردن توپ رو میبینی؟ فقط کتاب رو نمیتونی بخونی؟ این دسته از معلم ها همه تلاششون رو میکردن که به هر زوری است من رو به راه راست هدایت کنن. گروه دوم معلم ها اونایی بودن که پذیرفته بودن من مشکل بینایی دارم. اینا هم با یه نگاه ترحم‌آمیز با من برخورد میکردن و به نظرشون من یه موجود کاملا ناتوان و رنجور بودم. به همین دلیل من رو به حال خودم راه کرده بودن و کلن کاری به کار من نداشتن. نه سوالی، نه مشقی، نه انتظاری، هیچی. دسته سومی از معلم ها هم بودن که خیلی دلشون میخواست به من کمک کنن و تلاش هم میکردن، اما از اونجایی که دقیقا نمیدونستن چه کاری باید انجام بدن، اونا هم کم کم رفتند و به دسته دوم معلم ها پیوستن، یعنی همون گروه که من رو نادیده میگرفت. این بدترین اتفاقیه که برای یک فرد داری معلولیت ممکنه بیفته، یعنی نادیده گرفته بشه. من از همین فعالیت‌های مدرسه معاف شده بودم و فقط برای سرگرمی مدرسه می‌رفتم. متأسفانه این نگاهی بود که به دانش آموزان تسری پیدا کرده بود و اونا به چشم یه موجود ناتوان به من نگاه میکردن. از همه بدتر این بود که خود من همین داستان رو پذیرفته بودم و تصور میکردم اوج تواناییم همینه و کاری دیگه بیشتر از این نمیتونم انجام بدم و اصلا طبیعیه که از همه چیز معاف بشم. جالب اینجا بود که علاوه بر فعالیت‌های درسی، من تو فعالیت‌های غیر درسی و فوق برنامه هم جایی نداشتم. ورزش نمی‌کردم، تو گروه سرود یا تئاتر جایی نداشتم. حتی سعی می‌کردن من رو به اردو یا راهپیمایی هم نبرن که یه وقت براشون دردسرساز نشه. یادم من اون وقت خیلی به تئاتر علاقه من بودم و هر روز تو تمرین تئاتر شرکت می‌کردم، اما هیچ وقت معلم ما که مسئول گروه تئاتر بود هیچ نقشی به من نداد. این در حالی بود که من باور داشتم تواناییم اگه بیشتر از همکلاسیام نباشه کمتر از اونها نیست، ولی به خاطر معلولیت اونجا هم جایی نداشتم. زمانی که من بینایی‌ام رو از دست دادم، تکنولوژی به وسعت امروز در دسترس نابینا و کمبینا ها نبود. تمام چیزایی که من داشتم یک ضبط صوت قدیمی بود و چند تا نوار کاست که مجبور بودم رو هر کدومش چندین بار ضبط بکنم. اما خوشبختانه امروز تکنولوژی پیشرفت‌های زیادی کرده و ابزارهای زیادی در دسترس افراد دارای آسیب بینایی وجود داره. به ویژه دانش آموزان نابینا و کمبینا به راحتی میتونن با کمک این ابزارها کارهای تحصیلیشون انجام بدن. رو همین حساب من فکر می‌کنم همه به خصوص معلم‌ها باید با این تکنولوژی‌ها آشنا باشن تا اگه در موقعیتش قرار گرفتن بتونن به دانش آموز نابینا و کمبیناشون کمک برسونن. من سعی می‌کنم تو این قسمت مهمترین و کاربردی‌ترین تکنولوژی‌ها و ابزارهایی رو که وجود داره تو حوزه نابینایی و کمبینایی معرفی بکنم. همه می‌دونیم که نابیناها و کمبیناها برای نوشتن و خوندن از خط بریل استفاده می‌کنن. برای نوشتن به خط بریل دو تا وسیله وجود داره: ماشین تایپ بریل معروف به دستگاه پرکینز و لوح و قلم. دستگاه پرکینز یه چیزی شبیه ماشین تایپ، اما لوح و قلم که یه وسیله ساده است کار همون قلم و کاغذ رو انجام میده. لوح یه وسیله پلاستیکیه که کاغذ بریل توش قرار میگیره و به وسیله قلم که یک نوک فلزی داره روش نوشته میشه. یه تکنولوژی خیلی خوبه دیگه برای نابینا و کمبینا ها صرفه‌خوان ها هستن. صرفه‌خوان ها نرم افزارهایی هستن که روی موبایل کامپیوتر نصب میشن و به کاربر نابینا این امکان رو میدن که هر چیزی رو که رو صفحه وجود داره به صورت صوتی دریافت بکنن. با این تکنولوژی نابینا ها میتونن به راحتی با کامپیوتر و تبلت کار بکنن و هر کاری رو که میخوان انجام بدن. نوشتن و خوندن متن، وبگردی، پخش موزیک، کار با صفحات اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ، همه اینا کارهایی هستش که به راحتی به وسیله صرفه‌خوان میشه انجام داد. حتی به وسیله صرفه‌خوان میشه برنامه‌نویسی هم کرد. البته برای اینکه یه صرفه‌خوان بتونه بدون مشکل آیتم‌های یک برنامه رو بخونه، باید اون برنامه استانداردهای لازم رو رعایت کرده باشه و به عبارتی دسترس پذیر باشه. در غیر این صورت نمیشه با اون برنامه کار کرد. مثلا اپلیکیشن شاد که یه برنامه است که توسط آموزش پرورش طراحی شده برای آموزش دانش آموزان از راه دور، این استانداردها رو رعایت نکرده و دسترس پذیر نیست و در حال حاضر این اپلیکیشن توسط صرفه‌خوان‌ها پشتیبانی نمیشه و دانش آموزان نابینا و کمبینا نمیتونن ازش استفاده بکنن. برای کمبیناها هم انواع ذره‌بین‌ها و درشت‌نماها رو داریم که به وسیله اون میتونن متون رو درشت بکنن و بخونن. یه وسیله کاربردی دیگه برای نابیناها وایس رکوردر یا ضبط صوت دیجیتاله. نابیناها به راحتی وسیله وایس رکوردر میتونن مطالب کلاس رو ضبط بکنن و دوباره اون رو مرور بکنن. همینجا لازمه این موضوع رو هم توضیح بدم که مراکز خیلی زیادی وجود داره که کتاب‌های درسی و غیر درسی رو ضبط میکنن و در اختیار بچه‌های نابینا و کمبینا قرار میدن. مراکزی مثل کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه حسینی ارشاد، مرکز رودکی، اکثر کتابخانه های عمومی مراکز استان ها و خیلی کتابخانه های دیگه. شما به راحتی میتونید با یه جستجوی ساده تو اینترنت این مرکز رو پیدا بکنید و ازشون خدمات بگیرید. انواع مختلفی از اپلیکیشن ها هم هستن که رو موبایل نصب میشن و به نابینا و کمبینا کمک زیادی میرسونن. اپلیکیشن هایی مثل اپلیکیشن تشخیص رنگ، تشخیص نور، تشخیص انواع پول، اپلیکیشن های برای OCR کردن و اپلیکیشن های مختلف. OCR کردن به طور ساده یعنی تبدیل یک عکس به نوشته. یعنی نابینا به راحتی میتونن از یک صفحه کتاب عکس بگیرن و به وسیله اپ‌های OCR این رو تبدیل به متن بکنن. یه اپلیکیشن هم هست به نام بی مای آیز یا چشمان من باش که همه شما میتونید اون رو نصب بکنید و با اون به نابیناها کمک برسونید. داستان این اپ چیه؟ شما به عنوان داوطلب کمک به نابیناها این اپ رو گوشیتون نصب میکنید و از اون طرف اپلیکیشن نابیناهایی رو که نیاز به کمک دارن به صورت رندوم به شما وصل میکنه. یعنی یه تماس تصویری برقرار میشه و شما نابینا رو میبینید و میتونید بهش کمک بکنید. فرض کنید من میخوام تاریخ مصرف یه کالا رو بخونم. اپ بیمای آیز رو باز میکنم و تماس با اولین داوطلب رو میزنم. تماس تصویری برقرار میشه و اون داوطلب میتونه به وسیله دوربین موبایل من تاریخ مصرف اون کالا رو بخونه و به من بگه. البته این تماس تصویری یک طرفه هستش و صرفا داوطلب فرد نابینا رو میبینه. توی این اپلیکیشن هویت هر دو طرف ناشناخته است و تعداد تماس ها هم خیلی زیاد نیست. شاید یکی دو بار در ماه. اگه این اپلیکیشن رو نصب کردید، حتما زبان رو فارسی بذارید که بتونید به نابیناهای ایرانی کمک بیشتری برسونید. جدا از اینکه تکنولوژی خیلی میتونه به نابیناها کمک بکنه که به چالش‌هایی که باهاش مواجه میشن فائق بیان، رسانه هم نقش زیادی تو کیفیت زندگی افراد داره معلولیت دارن. با این حال نقد خیلی زیادی بهشون وارده و میشه گفت بیشتر از این که باعث شده باشن افراد دارای معلولیت تو جامعه راحت تر زندگی کنن، با به وجود آوردن یه سری کلیشه ها و باورهای نادرست راجع به معلولیت تأثیر مخربی رو زندگی اونها گذاشتن. وقتی میگیم رسانه، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه صدا و سیما هستش. خب ما اساساً با صدا و سیما خیلی مشکل داریم، چون واقعاً در حوزه معلولیت مخرب عمل کرده. البته سینما هم در این زمینه گاهی همینطوری بوده. من قصد دارم این نقدها رو اینجا بیان بکنم تا معلم‌ها بیشتر نسبت به محتوایی که رسانه‌ها در خصوص افراد دارای معلولیت تولید می‌کنن حساس و آگاه باشن. در واقع اینجا مخاطب من معلم‌ها هستن و نه صدا و سیما. و من قصد دارم بیان بکنم که بازنمایی معلولیت در رسانه چجوری هستش و چطور می‌تونه زندگی معلولان رو تحت تاثیر قرار بده. اولین نقد ما به صدا و سیما رویکرد ترحمیه که در خصوص افراد دارای معلولیت داره. رویکرد صدا و سیما به افراد دارای معلولیت همیشه یا این طرف طیفه یا اون طرف طیفه. یا افراد دارای معلولیت رو خیلی ناتوان نشون میده و یا زیادی توانمند. در هر دو صورت هم سعی میکنه که جلب ترحم بکنه و با ایجاد یه فضای ترحمی مخاطب بیشتری جلب بکنه. اساسا ما معتقدیم صدا و سیما صرفا برای جلب مخاطب هستش که سراغ افراد دارای معلولیت میره. مطمئنا خیلیاتون برنامه مؤسسه احسان علیخانی یا برنامه مشابه رو دیدین. اینطور برنامه هایی که معمولا تو مناسبات مذهبی پخش میشه، یه فرد دارای معلولیت رو به عنوان مهمان میارن و یا او رو خیلی حقیر و ناتوان نشون میدن و در مقابل نشون میدن که خانوادش خیلی فداکاری داشتن و مثلا با این کار میخوان به مردم بگن که فداکاری و گذشت داشته باشید، و یا از اون طرف بام افتادن و نشون میدن فرد داره معلولیت داره کارهای خارق‌العاده انجام میده و بدون هیچ مشکلی داره زندگیشو میکنه و معلولیت هیچ تأثیری در زندگی اون نداشته، یعنی یه چیز غیر واقعی. البته هدف از این کار توانمند نشان دادن معلولان نیست، بلکه هدفشون اینه که یک برنامه متفاوت و توجه برانگیز رو نشون بدن و مخاطب بیشتری جلب کنن. این رویکرد اغراق در توانمندی رو ما تو فیلم ها به خصوص راجب نابینا خیلی زیاد داریم. مثلا من یادم اوایل دهه 80 یه سریال از تلویزیون پخش میشد به نام و خداوند عشق را آفرید. توی یکی از قسمت‌های این سریال یه دختر و پسر نابینا رو نشون میداد که بدون اینکه همدیگر رو بشناسن هر جا که به همدیگه میرسیدن به صورت تلپاتی متوجه حضور همدیگه میشدن. مثلا تو خیابون پسر میرسید به فاصله 10 متری دختره و متوجه حضور اون شد. دست آخر هم اینا همدیگه رو پیدا کردن، عاشق هم شدن و با هم ازدواج کردن و هپی اندینگ شد. خب اون زمان که این سریال پخش میشد خیلی از من انتظار چنین احساساتی رو داشتن و اصرار داشتن که اگه من تمرکز بکنم خیلی از کارهایی رو که نمیتونم انجام بدم اون وقت به راحتی میتونم انجام بدم. بعضیا به من میگفتن تو اگه تمرکز کنی حتی کتابم میتونی بخونی، و وقتی من نمیتونستم این کار رو انجام بدم من رو متهم به تنبلی میکرد. نقد دیگه‌ای که به رسانه‌ها وارده نشان دادن معلولیت به عنوان عقوبت گناهه. این دیگه خیلی روتین و کلیشه‌ای شده که شخصیت منفی فیلم در انتها دچار معلولیت و به خصوص ویلچر نشین بشه. به عنوان مثال تو سریال ستایش انیس سکته میکنه و ویلچر نشین میشه. سریال آوای باران، از یاد رفته و خیلی سریال های دیگه که چنین چیز رو به تصویر کشیدن. یه مدت از تلویزیون یه سریال ترکیه پرمخاطب پخش میشد به نام کلید اسرار که بلا استثنا تو همه قسمت ها شخصیت منفی فیلم که یه فرد گناهکار بود به سزای اعمالش میرسید و دچار معلولیت میشد. خب همه اینها میتونه این پیام ضمنی رو به همراه داشته باشه که کسی که دچار معلولیت شده یا خودش یا خانوادهش گناهکار بودن و به خاطر اون گناه دچار معلولیت شدن. یکی از دوستان من که از ویلچر استفاده میکنه میگفت هر وقت چنین سریال هایی پخش میشه تا چند وقت نگاه متفاوت مردم رو خودم حس میکنم و نمیتونم به راحتی از خونه خارج بشم. یه بعد دیگه این داستان تقدیرگراییه. یعنی تو یه سری از فیلم‌ها نشون میدن که مثلا یه فرد لیاقتش رو نداشته که جسم سالمی داشته باشه و اساسا صلاح بر این بوده که دچار معلولیت بشه. نمونه بارزش فیلم بید مجنون. پرویز پرستویی تو این فیلم نابیناست و وقتی بیناییش رو به دست میاره مسیر زندگیش عوض میشه و دنبال کارهای ناسواب میره. به همین خاطر دوباره بیناییش ازش گرفته میشه. پیام ضمنی اینجور فیلم ها همونطور که گفتم میتونه این باشه که فرد معلول یا گناهی داشته که به چنین عقوبتی دچار شده و یا ممکنه برای پیشگیری از وقوع یک گناه یا خطا دچار معلولیت شده. این در حالیه که در دنیای واقعی همچین چیزی وجود نداره. خیلی از بزرگترین جنایتکارهای دنیا بودن که تا آخرین لحظات زندگیشون در سلامت کامل بودن و به جنایتشون ادامه دادن. از اون طرف هم خیلی از افراد شریف بودن که به هر دلیلی دچار معلولیت شدن. ارتباط دادن موضوع معلولیت به گناهکاری و بیگناهی از خطاهای نابخشودنی رسانه است. نقد دیگه که معمولا به رسانه‌های ایرانی وارده تمسخر معلولانه. ما البته با حضور معلولان تو فیلم‌های طنز هیچ مشکلی نداریم و استقبال هم می‌کنیم. اما تمسخر و استهزا واقعاً قابل پذیرش نیست. یکی از آخرین نمونه‌هاش سریال پایتخت بود که در نوروز گذشته یعنی نوروز 99 از تلویزیون پخش شد. بازیگر بهداشت تو این فیلم دچار لکنت زبان میشه و بسیار با این موضوع توهین‌آمیز برخورد شده بود. تو این فیلم علاوه بر این که افراد دارای لکنت زبان ضعیف و ناتوان نشون داده شده بودن، با لکنت زبانشون شوخی‌های سخیفی کرده بودن که اتفاقاً مورد اعتراض شدید جامعه معلولان هم قرار گرفت. همه اینا در حالیه که رسانه خیلی میتونه به افراد دارای معلولیت کمک برسونه. اولین کاری که میتونه بکنه عادی سازی حضور معلولان تو جامعه است. یعنی همونطور که تو فیلم‌ها و سریال‌ها از زن و مرد استفاده می‌کنه، اقوام و زبان‌های مختلف رو به تصویر می‌کشه، آدم‌های مختلف رو نشون میده، به آدم‌های با توان جسمی متفاوت هم بپردازه و به اون‌ها هم نقش بده و تنوع حقیقی جامعه رو به تصویر بکشه، بدون اینکه بخواد رو اون موضوع مانور ترحمی بده. مثلا تو یه سریال یکی از اعضای خانواده میتونه معلولیت داشته باشه و اصلاً موضوع اون معلولیت برجسته نشه و صرفاً زندگی اون فرد به عنوان یکی از اعضای خانواده نشون داده بشه. این موضوع رو تا حدودی تو سریال هزاران چشم داشتیم. مهدی هاشمی تو این فیلم نقش دبیر یه تحریریه رو بازی کرده بود که نابینا بود، یه نابینای توانمند و معمولی. واسه این سریال این بود که هیچ تمرکزی رو نابیناییشون وجود نداشت، ترحمی نبود و اغراق هم نشده بود. موضوع دیگه که رسانه خیلی میتونه روش مانور بده، آموزش چگونگی تعامل با افراد دارای معلولیت و رعایت حقوق شهروندی اونهاست. این هم موضوعی که آموزشش میتونه تأثیر مستقیم تو کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت داشته باشه. اینها نقدهایی هستن که به رسانه ها میشه وارد کرد و البته شما به عنوان معلم میتونید به دانش آموزان کمک بکنید که نگاه درستی نسبت به معلولیت داشته باشن و اون رو رواج بدن. در همین راستا من نکاتی رو در ادامه میگم که میتونه به شما درک بهتری از چگونگی تعامل با یک نابینا رو بده. خیلی از شما مطمئن نیستید که وقتی تو خیابون یا مدرسه یا جایی به یه فرد نابینا میرسید دقیقا باید چه کاری انجام بدید و بعضی از ما میپرسن که آیا ما باید جلو بریم، چیزی ازشون بپرسیم، کاری باید انجام بدیم یا ممکن این کار ناراحتشون بکنه. به طور کلی اولین کاری که در این رابطه میشه کرد اینه که بدونین که نگاه ترحم‌آمیز داشته باشین ازشون سوال بپرسین. یعنی اگه فکر کردیم که یه نابینا ممکنه به کمک احتیاج داشته باشه، بریم جلو و ازش بپرسیم که کمک میخواد یا نه، و اگه کمک میخواست بهش کمک بکنیم. خب اگه بدون گفتن به یه فرد کمک بکنیم ممکنه دوست نداشته باشه یا اینکه اصلا نیازی به کمک نداشته باشه تو اون کاری که داره انجام میده. وقتی که میخواید یه نابینا رو تو راه رفتن راهنمایی کنید، حتما باید شما یک قدم از اون فرد جلوتر باشید و بازی خودتون در اختیار ایشون قرار بدید. خیلی مهمه که قبل اینکه به موانعی مثل جوب، پله، آستانه در، جاهایی با محدودیت ارتفاع، جاهای باریک، به یه همچین جاهایی که میرسید حتما برای فرد نابینا توضیح بدید که موقعیت چطوری هستش. حتی راجع به پله، پله رو به بالا و پله رو به پایین رو هم باید متذکر بشید. هیچ وقت اساس رو نگیرید و با اساس هدایت نکنید. وقتی میخواید فرد نابینا رو راهنمایی کنید که بشینه، دستش رو روی پشتی یا دسته صندلی یا مبل بذارید. اگه قصد داشتین راهنماییش بکنید که سوار ماشین بشه، حتما دستش روی در ماشین یا دستگیری در قرار بدید. بهتر نوع ماشین رو هم بهش بگید که متوجه باشه چطور سوار بشه، مثلا اینکه ون هستش، سواریه یا هر چیز دیگه. بهتر در آغاز مکالمه خودتون رو معرفی بکنید و فرض نکنید فرد نابینا شما رو از رو صداتون میشناسه. معمولا نابیناها بعد از چند بار شنیدن صدا اون رو به ذهن میسپرن و صداها تو ذهنشون میمونه، ولی ممکنه یه صدا هم تو ذهن یک فرد نمونده باشه یا شبیه به صدای کس دیگه ای باشه. به خصوص تو روزهای اول مدرسه ممکنه دانش آموز نابینا صداها رو از هم تشخیص نده و اشتباه بگیره. به همین خاطر بهتره که خودتون رو معرفی بکنید. این برای من و دوستام خیلی پیش اومده که مثلا طرف میاد به من میگه که منو شناختی؟ میگم نه. میگه خب بابا شما که باید خیلی باهوش باشید، اگه یاد باشه 10 سال پیش منو فلانجا دیدی. خب این که انتظار داره من هنوز بعد از 10 سال صداش تو ذهنم باشه، اینم یکی از اون کلیشه هایی هستش که رایجه. تو برخورد با نابیناها تون صدای عادی داشته باشید و طبیعی صحبت کنید. نیازی نیست داد بزنید یا بلند صحبت کنید یا شمرده صحبت بکنید، یا بعضی که به ما میرسن خیلی لحظشون تغییر میدن و کودکانه صحبت میکنن یا سعی میکنن خیلی ساده صحبت بکنن. اصلا نیازی به این کارها نیست، کاملا عادی صحبت کنید. وقتی فرد نابینا داره برای شما چیزی رو توضیح میده، حتما بهش بازخوردهای کلامی بدید که متوجه باشه که شما هنوز حضور دارید و دارید به حرفش گوش میدید. حتی اگه موقعیت ایجاد میکرد، ضمن رعایت احترام میتونید با یک تماس سبک دست به دست یا شانه اون فرد نابینا موقعیت خودتون رو مشخص کنید و اون فرد بدونه که حدودا شما کجا ایستادید و رو به کجا باید صحبت میکنه. وقتی توی یه جمع میخواستید با یه نابینا صحبت بکنید، حتما اسمش رو بگید که متوجه باشه که مخاطب شما ایشون هستش. مثلا تو مدرسه وقتی میخواید از یه دانش آموز نابینا سوال بپرسید، خب خیلی وقتا معلم ها اینطور هستش که با نگاه از بچه ها سوال میپرسن و اسمشون رو نمیگن، ولی اینجا نگاه برای یه دانش آموز نابینا معنی نداره و حتما باید اسمش رو بگید که متوجه باشه که مخاطب شما اون فرد نابیناست. یه موضوع مهم دیگه اینه که شما حتما سوال یا درخواستتون رو به خود فرد نابینا بگید و نه به دوست یا همراهش. من یادم تو مدرسه بعضی از معلم ها حتی اسم من رو هم از همکلاسی ها میپرسیدن و میگفتن مثلا اسم ایشون چیه؟ یا این موضوع برای خیلی از نابینا ها پیش میاد که در مراجعه به پزشک از همراه اونها میپرسه که ایشون چه مشکلی داره. دقیقا این مشکل برای من پیش اومد و من رفتم پیش پزشک و دکتر از همراه من پرسید که مشکلشون چیه؟ من گفتم که سرما خوردن. بعد دوباره از همراه من پرسید چند وقت سرما خوردن؟ منم در جواب به طنز گفتم آقای دکتر با من قهرید؟ هیچ وقت بدون اجازه یا مشورت با فرد نابینا وسایلش رو جا به جا نکنید. خیلی وقت ما وسایلمون هر جا که میذاریم دقیقا متوجهیم که کجا هستش و میریم از همونجا برش میداریم. حتی جابجایی اون به اندازه 30-40 سانت هم میتونه برای ما دردسر ساز بشه. خیلی مهمه که تو مدرسه فرد نابینا رو توی همه فعالیت‌های درسی و غیر درسی مشارکت بدید. سعی کنید همه چیز رو به نحوی مناسب سازی بکنید که اون هم توی همه فعالیت‌ها حضور داشته باشه. بازی کردن، ورزش کردن، کارگاه رفتن، آزمایشگاه، راهپیمایی، بیرون اردو رفتن، تو همه اینها سعی کنید فرد نابینا رو مشارکت بدید. اگه موقعیتی بود که واقعا امکان پذیر نبود و فرد نابینا نمیتونست مشارکت داشته باشه، حتما براش جایگزین در نظر بگیرید. مثلا اگه فرد نابینا نمیتونه نقاشی بکشه، به جاش ازش بخواید که کار دستی درست کنه یا کار دیگه انجام بده. وقتی دارید مطلبی رو از رو عکس یا فیلم توضیح میدید، حتما بخش‌های بصریش رو برای فرد نابینا توضیح بدید. به طور کل هر اطلاعات دیداری که به صورت شنیداری در بیاد میتونه برای افراد نابینا مفید و جذاب باشه. این اطلاعات میتونه از نوشته‌های پای تخته باشه تا نوشته‌های مغازه‌ها، تابلوها، توصیف مناظر و هر چیز بصری دیگه. بعضی از ما میپرسن که چطور نابینا از موبایل استفاده میکنن و آیا ما باید بهشون ویس بدیم یا تکست؟ خب در این رابطه توضیح دادم که نابینا برای استفاده از موبایل از صفحه خوان استفاده میکنن و وقتی از صفحه خوان استفاده میکنن فرقی نداره که شما ویس بفرستید یا متن، اما بهتره که نوشته رو به صورت عکس براش نفرستید. مثلا اگه میخواید براشون شماره کارت بفرستید، بهتره که به جای اینکه از کارت عکس بگیرید و بفرستید، اون شماره کارت رو بنویسید و براش بفرستید. از اونجا که این پادکست رو غیر از معلم‌های گرامی ممکنه خیلی دیگه هم بشنون، اجازه بدید که این نکات عمومی رو هم اضافه بکنم. هیچ وقت به افراد دارای معلولیت خیره نشید. شاید خیلی ناخودآگاه این کارو میکنن. حواستون باشه این کار خیلی میتونه آسیب‌زا باشه. به حریم شخصی افراد دارای معلولیت احترام بذارید و ازشون سوال خصوصی نپرسید. شغلت چیه؟ متأهلی یا مجردی؟ درآمدت چقدره؟ کجا زندگی می‌کنی؟ سوالای از این قسم. هیچ وقت جای پارک ویژه معلولان پارک نکنید. هیچ وقت. هیچ وقت ماشین یا موتورتون رو تو پیاده رو یا جلو پل پارک نکنید. این کار خطرات زیادی برای معلول ایجاد میکنه. اگه جایی رو کنده کاری میکنید، حتما حفاظ بذارید که برای نابینا و کمبینا مشکلی پیش نیاد. اگه به خاطر کارهای ساختمانی یا هر چیز دیگه مجبور شدید تو پیاده رو داربست بزنید، حتما دورش رو فوم بپیچید که ایمن بشه. بر اساس قانون عصای سفید به منظره چراغ قرمزه، یعنی اگه دیدید یه نابینا کنار خیابون ایستاده و عصاش رو افقی گرفته، این به این معنیه که میخواد از خیابون عبور کنه و همه راننده ها موظفن تا عبور کامل اون فرد توقف داشته باشن. موضوعی که برجستی وسط بعضی پیاده‌روها که معمولاً به رنگ زرده، خطوط ویژه نابینایانه، نه برای عبور دوچرخه است نه برای عبور موتور. لطفاً روی این خطوط مانع ایجاد نکنید. تو اتوبوس و مترو یه سری صندلی هست که روش نوشته اولویت استفاده برای افراد دارای معلولیت. اگه روی صندلی نشستید، حواستون باشه وقتی یه معلول اومد جاتون رو بهش بدید. صحبت آخر این که معلولیت فقط یک تنوع و تفاوت در سبک زندگیه. البته سبک زندگی که انتخابش اختیاری نیست. اما اگه جامعه معلولیت رو به عنوان یک تنوع جسمی و نه نقصان و ناتوانی بپذیره و به حقوق افراد دارای معلولیت احترام بذاره، بخش اعظمی از مشکلات افراد دارای معلولیت برطرف میشه و این افراد میتونن حضور موثر و برابر تو جامعه داشته باشن. با امید رسیدن به چنین روزی. از اینکه توجه کردید خیلی متشکرم.
از ابوذر ممنونم که اینقدر کامل و منسجم حرفاش رو با ما در میون گذاشت. ما در مدرسه رسا با کمک ایشون داریم محتوای مورد نیاز در مورد تکنولوژی‌های ارتباطی که برای معلولان ساخته شده و همچنین محتوای مورد نیاز برای ترویج نگاه نقادانه به بازنمای معلولیت در رسانه‌ها رو تولید و جمع‌آوری می‌کنیم و به تدریج این محتواها رو در سایت مدرسه رسا منتشر می‌کنیم. امیدواریم که برای معلم‌ها مفید باشه و علاوه بر این که آگاهی اونا رو در مورد تکنولوژی‌های حوزه معلولیت بالا می‌بره، به اونا کمک کنه نگاه نقادانه رو نسبت به کلیشه‌های حوزه معلولیت بسازند و ترویج بدن. پادکست های سواد رسانه‌ای رو میتونید علاوه بر سایت مدرسه رسا و کانال تلگرامی رسا اسکول 99 از طریق اسپاتیفای و گوگل پادکست هم گوش بدید. از شما ممنونیم که تا اینجا با ما بودید. مهرتان پایدار.